شمونو کردیم که بتونیم که بچه ها رو به اصطلاح آماده کنیم برای این سه بازی باقی مونده که خب بجز بازی با آینده سازان که اونم بازی مهمیه، با تیم زوبا هم بازی داره که خب واقعا تیم بسیار بزرگیه، بازیکنه تیم ملی داره، بازیکنه خارجی داره، و در بعد از اون بازی با شهرداری بندرعباس هست که خب بازی دوره رفت و به این دوتا تیم با اختلاف زیاد این تیم واگذار کرده. امیدوارم بتونیم که با ایجاد انگیزه و یه مقداری روند کار فنی که ساختار این تیم نیاز داره بتونیم که این سه تا بازی رو خوب بازی کنیم و در بازی پلی آف که با اگر هشتم بشیم با اول اون گروه داریم و هفتم با دوم اون گروه، یه بازی قابل قبولی رو انجام بدیم و بتونیم در لیگ برتر بمونیم. تمام تلاش ما این است که این سه بازی رو بهتر بازی کنن و انگیزه در مسئولین محترم نیروی زمینی حفظ بشه که این تیمو در سال بعدم در لیگ برتر شرکت بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنوندگان که در این بخش گزارشی همراه ما بودید.
تشکر میکنم از ابوذر مارکولایی بابت گزارشی که تهیه کرده بود. اما بریم در این بخش از برنامه چند خبر رو با هم مرور بکنیم. با اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش، مسابقات گروه جنوب لیگ دسته یک بسکتبال آقایان کشور در خوزستان لغو شد که مجدداً بر اساس اعلام کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، مرحله اول پلی‌آف لیگ دسته یک مردان کشور در گروه جنوب قرار شد که در بندر لنگه برگزار بشه، که برنامه مسابقات هم به این صورته که روز شنبه 9 اسفند ماه تیم گاز خوزستان با خانه بسکتبال بهبهان، پترو نوین بعثت با پاس بندر لنگه و حدادی اهواز و پیشرو اهواز هم با هم دیگه دیدار میکنن، که و روز یکشنبه هم گاز خوزستان و حدادی اهواز، خانه بسکتبال بهبهان با پترو نوین بعثت و پیشرو اهواز و پاس بندر لنگه هم به مسافه هم دیگه میرن. اما مرحله نخست پلی‌آف لیگ دست اول کشور در منطقه شمال هم قرار شده که طی روزهای هفتم لغایت نهم اسفند ماه در سنندج برگزار بشه. سید صباح قریشی رئیس هیئت بسکتبال استان کردستان گفته که دور رفت و برگشت مرحله نخست پلی‌آف رقابت‌های لیگ دسته یکم باشگاه‌های کشور بین تیم‌های گروه الف و جیم منطقه شمال طی روزهای هفتم لغایت نهم اسفند ماه به مدت 3 روز در شهرهای سنندج و اسدآباد برگزار میشه، که در اولین دیدارها در روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه تیم خانه بسکتبال قم به مسافه پاس کامیاران میره و روز همون پنجشنبه هفتم اسفند ماه ساعت 15 هم در استان همدان تیم خانه بسکتبال قم به مسافه مهرام تهران میره. اما در خبر دیگه باید خدمتتون اشاره بکنم که لژیونر بسکتبال کشورمون که در لیگ بوندسلیگای 2 آلمان به دلیل آسیب دیدگی تحت عمل جراحی قرار گرفته، با ابراز رضایت از وضعیت خودش گفته که تا پایان اسفند ماه به میادین برمیگرده. به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، بهنام یخچالی لژیونر بسکتبال کشورمون که در لیگ بوندسلیگای 2 آلمان و برای تیم روستوک بازی میکنه، هفته گذشته در مونیخ و توسط پزشک تیم بایر مونیخ جراحی شده، که خودش در این رابطه گفته پس از اینکه مچ پام پیچید مشکلی در راه رفتن نداشتم، اما هنگام تمرینات پرفشار درد زیادی داشتم. بایرمن سرمربی تیم روستوک من رو به پزشک تیم فوتبال بایر مونیخ معرفی کرد و پس از عکس برداری متوجه شدن که یک استخوان کوچک در قوزک مچ پام گیر کرده، تحت عمل جراحی قرار گرفته. امیدوارم که هرچه سریعتر بهبودی کامل رو به دست بیاره. امیدوارم که تا این قسمت از برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما برگردیم به بحثمون با جناب دکتر توفیق. آی توفیق، لیگ بانوان که فرمودید به نام لیگ مدافعین سلامت هم نامگذاری شده، اولین دوره لیگ بانوان بود که حضور لژیونرها رو در خودش دید. به نظر شما چه پیشرفت هایی حاصل شد؟ اصلا نحوه برگزاریش به چه صورت بود و تا این مرحله چطور میبینید لیگ بانوان کشور ما؟
اشاره خوبی داشتید در مورد حضور بازیکن‌های خارجی.
بله.
به تعداد خیلی بیشتر، شاید در دوره‌های قبل هم بعضی از تیم‌ها بازیکن‌هایی رو استخدام می‌کردن،
درست،
ولی نه به این صورت که تیم‌های بیشتری تمایل داشته باشن برای حضور بازیکن‌های خارجی. تقریبا میشه گفتش که تمام تیم‌هایی که به مراحل بالاتر صعود کردن از وجود بازیکن‌های خارجی، و حتی می‌بینیم که تیمی مثل مهرام از مربی خارجی هم استفاده کرده.
بله،
بی تأثیر نیستش. بازیکن‌های جوان‌تر، بازیکن‌ها میتونن که از شرایط تکنیکی این بازیکن، بینش و تفکرشون نسبت به بازی بسکتبال و تجربیاتی که در سایر لیگ‌های اروپایی یا در قاره خودشون داشتن و به ایران اومدن استفاده بکنن. همچنین مربی‌ها هم میتونن با توجه به سبک و نگرش مربیانی که در مربیان خارجی که شاغل شدن در لیگ استفاده بکنم و در جهت ارتقا و بالا بردن کیفیت کار خودشون که نهایتاً تأثیرگذار هست در وضعیت بسکتبال بانوان استفاده کنن، که به نظر من اتفاق خوشایند و میمونی بوده که برای بسکتبال بانوان افتاده.
تشکر میکنم از شما. اما در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم تالین طهماسیان، رئیس کمیته داوران و مسابقات بانوان فدراسیون بسکتبال. سلام خانم طهماسیان، صبحتون بخیر. تشکر میکنم که در گفتگوی امروز ما حضور پیدا کردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قره‌گزلو و جناب آقای توفیق و همچنین شنوندگان محترم رادیو ورزش. در خدمتم آقای قره‌گزلو.
آقای توفیق در خدمتتون هستیم.
خانم طهماسیان، منم صبح بخیر میگم خدمتون و خسته نباشید. مراحل حساس و پایانی داره نزدیک میشه، خصوصا مسابقاتی که چهره فینالیست ها و تیم های شرکت کننده در مرحله نهایی رو مشخص میکنه، به مراتب مشکل تر است از خود اون مسابقات. میخواستم که شما یک گزارشی و یه تحلیلی داشته باشی در خصوص این مسابقات تا ادامه سوالات رو در خدمتون باشم.
بله، متشکرم آقای توفیق. خب همونطور که فرمودید، ما در واقع به مراحل حساس مسابقاتمون رسیدیم که از سری مسابقات مرحله نیمه نهایی از هفته پیش آغاز شد که این هفته دومین بازی از این سری از مسابقات برگزار میشه که در واقع برنده این سری از مسابقات مشخص میکنه فینالیست های ما رو و بازنده این مسابقات در رده بندی شرکت خواهند کرد. همطوری که مستحضر هستید، با وجود بازیکن های خارجی که امسال تیم ها جذب کردن، شرایط بهتری لیگ ما داره و خوشبختانه سطح لیگ به مراتب با کیفیت تر شده و پویایی‌های خاص خودشو داره که جای تشکر دارم از مدیر عامل‌های محترم تیم‌ها که تونستن در این شرایط بازیکن‌های خوبی رو جذب لیگ بانوان بکنن که ما شاهد همچین رقابت‌هایی رو باشیم.
من شنیدم که یک برنامه پیشبینی شده بود که یک بازی دوستانه بین بازیکن‌های شاخص بانوان، بازیکن‌های ایرانی و بازیکن‌های خارجی شاغل در لیگ بانوان انجام بشه. آیا این اتفاق می‌افته یا اینکه کنسل شده؟
بله آقای توفیق، ما یه برنامه‌ریزی رو که در واقع پیش رو داریم و امیدواریم که اجرایی بشه برنامه‌هاشو انجام دادیم. با توجه به مسابقاتی که داریم، در واقع مرحله رده بندی، یعنی در واقع رده بندی و فینال مسابقاتمون با مشخص نمی کنه که روز پنجشنبه باشه یا روز جمعه. اگر بازی ما به بازی سوم برسه از سری مسابقات در واقع نیمه رده بندی و فینال، ما پیشبینی که کردیم روز جمعه یک بازی در واقع تدارکاتی که حالا ما از این فرصت میخواییم استفاده کنیم با حضور بازیکنهایی که هستند در واقع یک تیم باشن و تیم ملی بزرگسالانمون در واقع از این شرایط استفاده کنیم با یه بازی تدارکاتی یا نمادین برگزار بشه که بتونیم اینجا بازیکنهای خودمون هم در واقع در یک قالب به نمایش بذاریم.
خانم تماسیان، وضعیت داوری در حوزه بسکتبال بانوان، چون شما خودتون هم از داوران تراز اول آسیا هستید، چگونه میبینید داورای جوان مستعدی معرفی شدن در مقایسه با آقایون؟ آیا جلوتر هستید، عقبتر هستیم؟ این رو میتونید یه تحلیلی داشته باشید در مورد وضعیت داوری و آینده‌ای که متصور هستید برای داوری در بخش بانوان؟
بله آقای توفیق، ما برنامه‌ریزی که داشتیم در کمیته داوران در بخش بانوان، ما امسال داورای جوونی به لیگ در واقع تزریق کردیم که بتونیم آینده خوبی رو داشته باشیم، و در البته که در کنار داورهای با تجربه و پیشکسوت ما. ما در طول فصل ارزیابی داوران رو در واقع شکل گرفت که قطعا هرچی در مراحل بالاتر رفتیم عمل کرده این عزیزان در واقع بیشتر ارزیابی شد در طول فصل، و در مراحل نهایی از وجودشون افرادی که عملکرد بهتری داشتند استفاده خواهد شد. سوالی که پرسیدید که ما در بخش بانوان یعنی در مقایسه با آقایون قرار بگیریم، خب بلطب من با جرأت میتونم بگم که ما هنوز در اون مرحله از در واقع کیفیت در سطح آقایون نرسیدیم، با توجه به در واقع حالا عدم حضور ما در میادین بین المللی باعث شده که خب این در واقع پیشرفت در ما یکم به تعویق بیفته. ولی که من میتونم با جرأت بگم که ما داورهایی رو داریم که با پتانسیل خیلی خوبی هستن، آینده درخشانی دارن و با جرأت میتونم بگم که جوابگوی لیگ برتر بانوان هستند، داورهای با دانشی هستند، با انگیزه هستند، و من امیدوارم که به این جامعه داورهای جوانتری هم اضافه بشه، کما اینکه در برنامه ما هستش که داورهای جوانتری رو به لیگ برترمون ترجیح کنیم که انجام دادیم و خروجی خوبی هم از این کارمون گرفتیم که امیدواریم این کار ادامه دار باشه و بتونیم به نحو احسن از این داوران استفاده کنیم در لیگ‌های مختلف.
به هر حال خانم تماسیان، الان ما شاهد این هستیم که در سطح اروپا یا قاره امریکا در مسابقاتی که داره برگزار میشه و حتی در آسیا بعضی از بانوانی که عهده‌دار قضاوت هستند و جزو کادر داوری قرار میگیرن مسابقات بسیار مهمی رو هم بهشون محول میشه که قضاوت بکنن، مثل مربیگری. الان ببینیم که سرمربی تیم کنیا خانومی هستش که تونست این تیم رو ببره برای مسابقات کاپ افریقا. به هر حال من امیدوار هستم که هرچه سریعتر با درایت و برنامه‌ریزی که کمیته مسابقات در بخش بانوان در فدراسیون داره با هماهنگی نایب رئیس و دبیرکل محترم فدراسیون بسکتبال بتونیم که این راه‌ها رو مثل دوران ارتقایی که بانوان بعد از دریافت مجوز حضور در میادین بین‌المللی با حجاب اسلامی تونستن طی بکنن، هرچه سریع‌تر طی بکنن که ما شاهد حضور حد اکثری این بزرگواران در مسابقات بین‌المللی باشیم. من سوالی ندارم، اگر فکر میکنید که موضوعی باقی مونده که در خدمتون هستیم.
من میخوام تشکر کنم از شما جناب آقای توفیق. قطعا همینطور هستش. از روزی که مجوز حضور بانوان در میادین بین المللی صادر شده، همونطوری که در بخش بازیکنها و مربیا انگیزه به وجود آورده، در بخش داوری من میتونم به مراتب بگم انگیزه بیشتری به وجود اومده و یه رقابت تنگاتنگی وجود داره که این عزیزان در واقع میخوام به بهترین شکل خودشون رو به نمایش بذارن، که من امیدوارم که شاهد حضور بانوان ما در میادین بین‌المللی باشیم. همونطور که شما هم فرمودید، بله، در بازی های NBA دو خانوم قضاوت کردند. خب این جای بحث خوشحالیست. امیدواریم که ما هم بتونیم در واقع از این میادین بتونیم به نحو احسن استفاده کنیم. اگر اجازه بفرمایید من یه مختصر توضیح بدم خدمتتون که
خانم خیلی خانم طهماسیان خیلی کوتاه، برای اینکه ما بحث‌های دیگه‌ای هم داریم با کارشناسان، اینه که اگر خیلی کوتاه بفرمایید در خدمتون هستم. بفرمایید.
بله حتما. من فقط میخواستم اعلام کنم که در بخش بانوان ما لیگ یک و لیگ دو هم در حال برگزاری هستیم و خوشبختانه این مسابقات هم در حال برگزاری هستش آقای توفیق.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید.
تشکر میکنم از شما خانم طهماسیان، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دقایق پایانی برنامه سری بزنم به خبرهای NBA. نتایج بازی‌های بامداد امروز رو بررسی بکنم که تیم تورنتو رپتورز موفق شد که با نتیجه 109 به 102 از صد فیلادلفیا 76ers عبور بکنه. تیم نیویورک نیکس موفق شد که با نتیجه 127 به 118 از صد تیم ساکرامنتو کینگز عبور بکنه. تیم میلواکی باکس با نتیجه 139 به 112 از صد مینسوتا تیمبرولز عبور کرد. و در مهمترین بازی امروز صبح هم تیم دالاس مبریکس موفق شد با نتیجه 110 به 107 از صد باستن سلتیک عبور کنه. فرصت زیادی نداریم آقای توفیق، لطفاً جمع‌بندی خودتون رو از مباحث برنامه امروز برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
من فکر می‌کنم که علاقه‌مندان به بسکتبال در شروع مجدد مسابقات و با نزدیک شدن به مراحل حذفی شاهد بازی‌های جذاب‌تری باشن. یک، به خاطر اینکه فرصتی ایجاد شد که تیم‌ها در بازیکن‌های تیم‌ها تمرینات بهتری رو داشته باشن به خاطر وقفه‌ای که افتاد برای اینکه تیم مسابقات پنجره سوم به تاریخ دیگه‌ای موکول شده. دوم، خیلی از تیم‌ها بازیکن‌های خارجی خودشون رو تعویض کردن یا اقدام کردن به جذب بازیکن‌های جدید که باز هم من فکر می‌کنم در کیفیت بازی‌ها تأثیر بسزایی داشته باشه. امیدوار هستم که این اتفاق بیفته که باعث ارتقای سطح کیفی مسابقات ما در ادامه راه باشه.
سپاس از شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. اما همونطور که میدونید و در این چند روزه هم بهش اشاره شده، در آستانه روز پدر و با همت خانواده بزرگ رادیو یک پویشی برگزار شده به اسم به عشق علی برای پدر، که پویش ملی آزادی پدران زندانی جرائم مالی هست، که خب همونطور که از اسمش پیداست هدفش آزادی پدرانیه که به دلیل ناتوانی از دیون مالی متاسفانه زندانی شدند.
علاقه‌مندان به مشارکت در این طرح معنوی و خداپسندانه، چه ورزشکاران عزیز و چه ورزش دوستان عزیز، میتونن از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 مربع و انتخاب گزینه به عشق علی و یا از طریق شماره کارت بانکی 50 41 72 10 62 80 62 79 و یا درگاه اینترنتی www.himmat110.com در این پویش ملی شرکت کنند. خب ورزشکاران که در رشته بسکتبال حضور دارن همیشه در این پویش های خداپسندانه حضور داشتن، مطمئنن این بار هم در این پویش ها حضور خواهند داشت و کمک میکنن تا انشالله دیگر پدرانی که زندانی هستند و به دلیل ناتوانی دیون مالی به آغوش گرم خانواده خودشون برگردن. اما مجددا تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو پیشاپیش خدمت همه شما شنوندگان عزیز و اعلام میکنم که بخش پایانی برنامه رسیدیم، فرصت نداریم. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون باشه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
فردا مصادف با سالروز میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر، پیشاپیش این روز فرخنده رو خدمت دوستداران اون حضرت و پدران فداکار سرزمینمون تبریک میگیم
و ازتون دعوت میکنیم فردا صبح با برنامه هفت کوچه ی رادیو فرهنگ که به همین مناسبت حال و هوای خاصی داره همراه باشید.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.
برنامه هفت کوچه صدای انجمن اقوام ایرانی که از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شبکه رادیویی فرهنگ به بررسی آیین و آداب و رسوم مردم در سراسر کشور می‌پردازه، این هفته به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام تصمیم داریم از سیمای مبارک حضرت علی علیه السلام در فرهنگ مردم سخن بگیم.
به مناسبت روز پدر فردا رادیو سلامت هم ویژه برنامه به نام پدر رو تقدیم همراهانش میکنه که به نوعی
تقدیری است از پدرهایی که این روزها در کادرهای درمانی کشورمون جانفشانی میکنن.
مسعود حسنی هستم، تهیه کننده برنامه به نام پدر، ویژه برنامه روز پدر از رادیو سلامت. برنامه به نام پدر یک برنامه 100% نمایشی از ساعت 9 صبح تا ساعت 11:30 تقدیم شنوندگان عزیز خواهد شد. بخش‌های متفاوتی داریم، معرفی پدران پزشکی، مهمان حضوری داریم، بخشی داریم با عنوان بابا تو دیگه کی هستی و تقدیر خانواده‌های کادر درمان از عزیزانشون بابت کارهایی که این ایام کردن، به ویژه پدرانی که جزء کادر درمان هستن. انشالله این برنامه رو بشنوید و لذت ببرید.
بررسی خبرهای ورزشی در هفته‌ای که گذشت، اونم با رویکرد طنز و شوخی، میتونه هم نشاط‌آور باشه هم در وقت کسایی که نمیتونن کل هفته اخبارو دنبال کنن صرفه‌جویی کنه.
اگر از این دسته هستید فردا کارت زرد رادیو سبا رو از دست ندید.
کارت زرد.
سجاد کلبادی نژاد هستم، تهیه کننده برنامه کارت زرد. این برنامه پنج شنبه ها پخش میشه ساعت 8 تا 9. ما تو این برنامه به حواشی ورزش میپردازیم، اتفاقاتی که از پنج شنبه تا پنج شنبه میفته. با ما همراه باشین روی موج شادی و خنده رادیو سبا، موج 105.5 مگاهرتز.
با توجه به محدودیتایی که این روزها برای سفر به نقاط مختلف کشورمون وجود داره، سفرهای مجازی همراه با امواج رادیویی میتونه جایگزین خوبی برای سفر باشه.
بر بچه‌های موج جوانی رادیو جوان فردا از استان خراسان رضوی با شنونده‌هاشون همراه میشن.
موج جوانی.
من عباس پیری هستم، تهیه کننده برنامه موج جوانی. برنامه موج جوانی هر هفته سفر داره به یکی از شهرها و استانهای خوب کشورمون. این هفته انشاءالله سفر میکنیم به استان خراسان رضوی و در شهر رضوی انشاءالله برنامه داریم از ساعت 19 تا 20 روز پنجشنبه و جمعه. امیدوارم که بر روی فرکانس رادیو جوان ما رو بشنوید و همراهی کنید برنامه موج جوانی رو.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
موسیقی
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بلد پتو با فرش اش میسیدی؟ تو موچت قرضا رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. حالا یه جایی هست تضمین کیفیت داره، تضمین قیمت داره. همینجوری میخوای سر تو انداخته باشی. میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازی. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن، دو ساعت از اصالت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم، دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
لیبل شده دیگه، میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحت راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 15 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره. آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین. توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیف چاره یه کاره، چند منظوره داره. سینک ظرفشویی، کف دستشویی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه. همه جا میشه براق و تمیز. بیس بیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. بیس بیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6، 9، 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
این یه جمله ساده است.
بایاکو.
این یه جمله مهمه.
بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داریم.
بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره. آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین. توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پرچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
درود بیکران بر شما شنوندگان صمیمی و مهربان رادیو ورزش. ساعت 10 صبح رو اعلام